Bismillahirrahmanirrahim. جلد ششم اسفار صفحه 365 سطر دوم. و اما قوله الفائل لغرز مستکمل بالغرز حکمان اخذه من الحکما و استعمله فی غیر موضعه. بحثمون در ارزیابی کلمات فخر رازی در کتاب محصل بود. فخر بعد وقتی که قول اشاعره نقل می کرد استدلال هم برشون آورد. اشاعره گفتن خداوند در افعالش غرضی رو تعقیب نمی کنه، هیچ غرضی نداره. دلیلشون هم این بود که خداوند اگر غرض داشته باشه مستکمل بالغرض می شود و محال است که خدا مستکمل بشود، پس باید گفت غرضی نداره. این استدلال اشاعره است. خواجه میگه که حرف درستیه، خدا مستکمل بالغرض نیست. این حرف درستیه، اما آیا از این حرف درست شما میتونید استفاده کنید که خداوند افعال رو بی‌غرض آفریده، اشیاء رو بی‌غرض آفریده؟ شما میخواد این استفاده رو بکنید که خدا میگید که خداوند اشیاء رو آفریده بدون غرض، زیرا اگر غرض داشت مستکمل بالغرض بود. این زیرا اگر غرض داشت مستکمل بالغرض بود این یک کوره کلیه، ما قبولش داریم. اما آیا خدا اشیاء رو بی غرض آفریده که اگر غرض داشت این محصول پیش می آمد؟ می فهمد نه. فخر رازی اشتباه فهمیده این عبارت رو. عبارت خوبیه، حکما گفتند، ولی اون اشتباه فهمیده. من مجددا مطلبی رو تکرار بکنم. بحث ما در این نیست که خداوند برای خودش هدفی دارد یا نه، اونو قبول داریم، هدفش ذاتشه، خداوند هدفش ذاتشه و هدفی نداره. تمام حرفا اینه که خداوند وقتی این خلق آفریده فایده مترتب بر این خلق رو لحاظ کرده و این خلق رو برای رسیدن به اون فایده آفریده، یا همیشه آفریده ولش کرده. اگر فایده برش مترتب شد شد، نشدن مهم نیست. این الان بحث ماست. خود خدا برای کارش غرض نداره، این درست. اما آیا خداوند لغرضن این موجود آفرید؟ نه لغرض آیده به خودش، لغرض آیده به خلق. اشعری میگه نه، خداوند غرضی در خلق تو نداشت، تو رو برای فایده نیافرید، همینطوری ذاتش اختزای آفرینش میشد آفرید. حکیم میگه این چنین نیست، خداوند ذاتش اختزای آفرینش میکرد، ولی این چنین نیست که تو رو بیفایده آفریده باشه، تو رو به خاطر فایده آفریده. پس غرض داشته در خلق تو، منطقه غرضی نبودی که به خودش برکرده، غرض این نبوده که فایده ببره، غرض این بوده که تو فایده ببری. حکیم اینو میگه. بعد اینو توجه، این نکته توجه کنید. حکیم میگه اگر خداوند مثل ما بیافرینه، اولا خواجه قبل از اینکه من این توضیح بدم، خواجه اینطور میگه که اگر شما منافع خلقون نادیده بگیرید و نفی کنید و بگید نگید خداوند به خاطر این فایده این خلق آفریده، خیلی از علومتون خراب میشه. اون علم منافع الاعضا که تو طب گفته میشه، این رگ و خدا برای چی آفرید، این مایشه رو برای چی آفرید، این دیگه هم به باطل میشه، کسی دیگه نمیتون تب این بس کنه و آفرید ولش کرد، این اتفاقا فایده پیدا کرد، دیگه اصلا این بحث علم منافع لحظا نمیاد. خیلی از مباحث طبیعی باطل میشه. این چرا مثلا این قوس قزح به وجود آمد؟ چرا خدا این ابر رو درست کرد؟ دیگه چرا نداره دیگه؟ میخواد ما میگیم بخواد این که بارون بیاد گیاه بروید، حیوان بتونه زندگی کنه، انسان بتونه زندگی کنه، خود گیاه بتونه زندگی کنه، ما منفعت ذکر میکنیم. ولی اینا باید بگن که خدا به آفرید دیگه، ولی منفعتی نفرید. این پس خیلی از مباحث حیات باطل میشه. چرا خداوند جوری آفرید که این ستاره با اون ستاره قران پیدا کنه، خسوف پیدا کنه، خسوف پیدا کنه؟ چرا ماه طوری آفرید که آب دریا رو مد کنه، بکشه، بعد رها کنه، جذب بشه؟ اینا خیلی مباحث به هیئت هم از بین میره. این اولا که اگه بخواد قرض رو بردارید خیلی مصیبت پیدا میشه، خیلی از علومتونم خراب میشه، در حالی که خودتونم این علوم رو مطرح کردید. پس نمیتونید بگید که خداوند در خلق هیچ منفعتی رو در نظر نگرفته. این مطلب اول. ثانیاً حکما که گفتن خداوند مستکمل به غرض نیست، مرادشون چیه؟ فخرازی بد برداشت کرد، حالا حکما چی اراده کردن؟ فخرازی اینطور برداشت کرد که خداوند هیچ غرضی فایده رو در نظر نگرفته، بلکه خلق رو بدون غرض و فایده آفریده. این برداشتش غلط بوده. ولی حالا عبارت حکما چه معنا میده؟ حکما گفتن که خداوند اگر بخواد برای فایده اینا رو بیافرینه مستکمل به غرض میشه. این چه فایده، این چه معنا داره، معناش چیه؟ ایشون میگه که ماها وقتی کاری رو انجام میدیم غرضی داریم، اون کار انجام میشه، میبینیم غرضمون انجام نشد، کار ناقص بود، به هدف نرسیدیم، دوباره تدبیر جدیدی میاندیشیم، به قولشون استیناف تدبیر میکنیم، با تدبیر جدید و فکر جدید اون نقص رو برطرف میکنیم تا این فعل ما به هدف برسه. اگر دو مرتبه به هدف نرسید باز تدبیر سوم، تا بالاخره یه جوری هدف رو در نظر ببینید چی از میکنن، هدف رو در نظر میگیریم، فعل رو طبق این هدف میسازیم. اگر از اول هدف مترتب شد خب خیالمون راحت میشه، اگر مترتب نشد دوباره غرض رو دنبال میکنیم، فعلمون های ناقصه چون غرض رو باید دنبال کنیم، اینقدر این فعل رو زیر و رو میکنیم تا بالاخره به اون غرض برسه. ما به وسیله غرضی که روی این فعل متعطی میشه فکر خودمون رو کامل میکنیم، تا از طریق کامل کردن فکر اون فعل رو کامل کنیم و بالاخره به غرض برسیم. ما میشون مستکمل به غرض، یعنی مستکمل میشیم به خاطر این که خودمونه به غرض برسونیم. مستکمل میشیم یعنی چی؟ یعنی نقصی که در ساختن این فعل داریم هی برطرف میکنیم، برطرف میکنیم، مستکمل میشیم تا بالاخره اون غرضی که داریم برسیم. ملاحظه میکنید حکما اینو میگن، میگن خداوند فعلش از اول کامل میسازه، هیچ نقصی توش نیست که بخواد یک غرضی در نظر بگیره این فعل رو بسازه. اگر به غرض رسید فبه ها، اگر به غرض نرسید هی کاملش کنه، یعنی خودش رو کامل کنه. آخرسته درسته داره فعلش رو کامل میکنه، این در ولی در واقع خودش رو داره کامل میکنه، خودش رو کامل کنه به خاطر اون غرضی که داره تعقیب میکنه. خدا اینجوری نیست، نه که غرض نداره، غرض داره، از اول طوری میآفرینه که به خاطر اون غرض مستکمل نشه، ولی غرض مسلم داره. خداوند مثل ما نیست که غرض داشته باشه و به خاطر غرض مستکمل بشه، بلکه خداوند غرض داره، از اول هم کامل میآفرینه، مستکمل هم نمیشه. خیلی حرف دقیقی عرفا اون حکما گفتن، ولی فرق متوجه این منظورشون نشده، خلاف فهمیده، فکر کرده یعنی خدا اصلا غرض نداره، اگه غرض داشت میشد مستکمل. حکیم نمیگه خدا غرض نداره، حکیم میگه خدا غرض داره، غرض رو هم در نظر داره، ولی فعل از اول کامل میافرینه که دیگه به وسیله غرض مستکمل نشه. حالا خواجه میگه که به جای غرض بذار استیناف تدبیر، اینطوری بگو خداوند مستکمل به وسیله استیناف تقدیر تدویر نیست. به جای غرض استیناف تدویر زبین چقدر قشن معنا میشه؟ خداوند به توسط استیناف تقدیر مستکمل نیست، تدویر از اول تدویرش کامله. اینطور نیست که با استیناف تدویر خودش را کامل کند و مستکمل شود. پس فقط درست نفهمیده مطلب. کبرایی که برای نفی غرض گرفته هیچ کمکی بهش نمی کرده، کبرای معنی دیگه داشته، ازش نفی غرض استفاده نمی شد. روشن مطلب. عبارت خواجه هست که در ملخص یا در نقد المحصر عبارت خواجه آسون نیست، عبارت فخر آسونه، خواجه عبارتش سنگینه. صفحه 365 این سطح دوم. و اما قول فخر که گفت الفاعل لغرض مستکمل من غرض، این حکم درستی است، منتها به جا به کارش نبرده. حکم اخذ من الحکما، از حکما گرفته، حکما درست گفتن، ولی استعمل فخر این حکم رو در غیر موضعش. فانهم اول بیان میکنه که حکما با این کلام نمیخوان نفی غرض کنند، نمیخوان نفی فایده کنند، بعد بیان میکنه که مرادشون چیست. دو تا مطلب. اول اون توهمی رو که فخر کرده رد میکنه، میگه اینطوری توهم کردی، اینا نمیگن. بعد بیان میکنه که حکما چی اراده کردند. فانهم یعنی حکما لا ینفون سوق الاشیاء لا کمالاتها، قبول دارن که خداوند اشعار تو رو آفریده که مشتاقانه به سمت کمالشون میرند، بنابراین کمال دارن، فایده برشون مترتبه، خدا هم به خاطر همون فایده خلقشون کرده و اونا رو طوری ساخته که خود به خود به سمت کمالشون برن، ولی از اول اونها رو مجهز کرده، نه ناقص. اول گفته که من شما رو طوری میآفرینم که با حرکت به کمالتون برسید، از اولم کامل آفریدش، کامل آفریده، نه یعنی با اون کمال، یعنی تمام ابزار رسیدن به کمال درشون گذاشته، نه که اول بیافرینه بعد نگاه کنه ببینه اینا یه مقدار رفتن جلو بعد توقف کردن، حالا تازه متوجه بشه یه چیزی بهشون کم داده، بیاد اونو بهشون بده، بگی خب حالا دیگه بقیه حرکتتون ادامه بدید. اینطور نبوده، از اول طوری آفاده که برای حرکت و برای رسیدن به کمالشون کامل باشد، یعنی تمام ابزار در اختیارشون گذاشته، هم خلق کل شه این سومه هدا همشون هم هدایت کرده، یعنی راه بهشون نشون داده، ابزار رو داده، اگه پیغمبری لازمه پیغمبر رو فرستاده، همه کارا رو از همون اول کامل کرده، نه اینکه کارو ناقص کرده باشه بعدا متوجه شده باشه که کارش ناقصه ادامه بده. فینام لاین فونه که اشیا سوق به کمالاتشون دارن و خدا اینا رو طوری آفریده که با ابزار به سمت کمالات برن، و الا یعنی اگر کمالاتی نداشتن سوق به کمال پیدا نمی‌کردن. لبتل علم و منافع اعضا، اون علم تشریحی که بیان میکنه که اعضا رو خداوند برای چی آفریده، این عضو برای چی آفریده، اون عضو برای چی آفریده، همه باطل میشن. ثانیاً قواعد علوم حکمیه من طبیعت بیان برای علوم حکمی است، من بیان برای قواعد نیست، یعنی علوم حکمی که اصلا که طبیعتا قواعدشون همه باطل میشه، چون قواعد اونها نشون میده که این منافع هست، این قاعده هست. مثلا قاعده اینه که اگر بخاری رفت بالا، اون بالا متراکم شد تبدیل به آب شد، خب یه قاعده طبیعیه، یه قاعده طبیعیه که میگه بارون از ابر متراکم شده و سرما خورده میاد، ابر باید بره بالا سرما بخوره، یخ بکنه، جمع بشه، تبدیل به آب بشه، این یه قانونه. خب این قانون باطل میشه، شما اگه بگید خدا ابر آفرید همینطوری، خب این قانون دیگه بحث نداره. ما میگیم خدا ابر آفرید که بره بالا تو قسمت سرد هوا قرار بگیره، این قسمت های تناشش فشرده بشه، قطرات ریز کنار هم بیان، یه قطره درشتی بشه، میشه که بیاد پایی. خب این هم معامل از بگید تا فایده ها و قرض ها بر این افعال مترتب نباشه نمیتونیم این قواعد رو بحث کنیم. همچنین علم هیئت و غیر هیئت هم باطل میشه، خیلی منافع از بین میره، خیلی که علوم رو از شما اصلا کنار بذارید اگر بگید خدا اشیا رو برای منافعشون نیافرید. بله؟ اونا خودشون همین بحثا رو میکنن ولی متوجه نیستش. خود فخرم این حرفا رو قبول داره، بهش میگه بارون چطوری میاد، همه حرفا رو میزنن که ما گفتیم. من تا متوجه نیست که بگه خداوند این ابر رو برای من آفریده، میگه که ابر اینطور هست ولی خدا برای بارون که نفرستش. خداوند ابر آفرید، حالا من میدونیم این اتفاقات برش میفته، اما خدا برای این نیافریدش، لقرز این نیافرید، همینطوری آفرید، ولی خب این منافع برش مترتب میشه. قبول داره منافع رو، ولی این که چرا این منافع میاد که تو علم دست بحث کنیم نمیتونه، یعنی نه که نمیتونه، خودش هم بحث کرده، اما متوجه نبوده که خداوند غرض داشته، معتقد خدا غرض نداشته، این خدا به غرض این نیافریده، ولی فایده برش مترتب میشه. این که فایده مترتب میشه همه قبول دارن، نمیتونن قبول نداشته باشن، دارن میبینن نمیتونن قبول نداشته باشن، منتها میگن خدا به خاطر این فایده نیافریده. ولی چطوری دارن توضیح میدن؟ به نظرم حرفشون ظاهرش هم مفهوم نیست، حرف اشاره زاهر شما
فلسفه و حتی در کلام نبوت و امامت از خلاف الغرض اثبات کرده، چون اگر اینجوری نباشه خلاف غرض باشه.
حالا ممکنه در بعضی جزئیات طبق اون فطرتی که دارن اعتراف بکنن به این مطلب، اما به ظاهر داره نفی میکنه دیگه. مگر مرادش از این که خدا مستکمل به غرض نیست این باشه که خدا هدفی برای خودش تعقیب نمی‌کنه، این باشه خب درسته، ولی اگه بخواد بگه خدا فایده ایرم برای این آدم یا برای این موجود که مترتب میشه قصد نکرده و غرض نداشته، این باطله. اینو توجه کنید، بشاعران معتقدن فواید مترتب میشه ولی خدا غرضشون فواید نبوده، حرفشون فقط اینه. ما میگیم نه، فواید مترتب میشه، خدا هم تعقیب کرده فوایدو، اما نه تعقیب کنه بر خودش، تعقیب کرده بر خلق. و سقطت العلل العالیه قایه به اصرها من اعتبار، تمام علت قایه از اعتبار میفتن. علت قایه یعنی چی؟ یعنی اون فایده که مترتب میشه از اول مقصود باشه، فایده مترتب میشه از اول مقصود فاعل باشه، وقتی مقصود فاعل شد میشه علت غایی، میشه محرک فاعل. اما خب درسته خدا حرکت نمیکنه، ولی بالاخره جودش داره خلق میکنه، این خود خلق کردن یه نوع حرکته، نه خدا حرکت بکنه، اون موجود داره هر خلق میشه، وقت علت غایی داره و خدا علت غایی رو قصد میکنه، بله علت غایی نمیشه. بلی خب تا اینجا برداشت فقر رو باطل کرد، گفت اگه برداشت شما از این عبارت هوش ما درست باشه، این محاضری که گفتیم لازم میاد. حالا میخواد بیان کنه که حکما اصلا چی گفتند، برداشت فقر غلطه، برداشت شما چی از این کلام حکما؟ ببینید علت قایی علتیست که فاعل، اون فایده است که فاعل در نظر میگیره، اونی که فایده که مترتب میشه علت غایی نیست، غایته، اونی که فاعل در نظر میگیره علت غاییه. شما اگر برای خدا غرضی قائل نشید و نگید خداوند این فایده رو برای این موجود قصد کرده، علت غایی باطل میشه، این دیگه علت غایی در کار خدا نیست. علت غایی البته علتی که علت فعل باشه ها، نه علت حرکت فاعل. نمیخوام بگیم خداوند تحت تأثیر این قرار گرفته، خداوند داره فعل انجام میده و داییش بر فعل اون نظام احسنه، نظام احسن مشتمل بر فواید هست، پس از اول خداوند نظام احسن رو اراده میکنه، نه موجودی رو که فایده داشت یا نداشت، بلکه موجودی که فایده داشته باشه، یعنی خداوند از اول اراده میکنه اون فایده رو، نه صرف ترتب فایده باشه. اشاره هر چی هم ترتب فایده رو قرار قبول داره، این که خدا اون فواید رو هم اراده میکنه و اونها رو به عنوان غرض از این خلق داره، اینو قبول میکنه. ما میگیم خداوند غرضش عایده به خودش نیست، یعنی اینطور نیست که خدا برای خودش این فواید رو در نظر بگیره، بلکه این فواید رو برای خلق در نظر میگیره. اون اشعری میگه نه، فواید مترتب میشه، خدا در نظر نمیگیره، چون که در نظر بگیره میشه مستکمل. بعد خواجه میگه نه، اینطور نیست که خدا مستکمل بشه، بعد بیان کنیم ببینیم کی خدا مستکمل میشه. بیان میکنه که در صورتی که استیناف تدبیر بشه خدا مستکمل میشه، اگه استیناف تدبیر نباشه خدا مستکمل نمیشه. خدا یه موجود کامل آفریده، بهش گفته تمام وسایل حرکت و اون چه مورد احتیاج بوده بهت دادم، تو حرکت بکن، ولی فایده تو اونه، اون هدفته. حالا اینجور خدا بگه این مستکمله، موجود رو میآفرینه که کاملا آماده حرکته، وسایل حرکت هم بهش میده، بعدم هدف هم براش قرار میده، میگه هدف تو اونه، تو هم باید حرکت کنی به سمت اون. حالا این چجور میشه خدا مستکمل بشه اینجا؟ بله، اگر گفت من تو رو ناقص آفریدم، بیا دوباره نگاه کنم ببینم کجات ناقصه تا کاملش کنم، این میشه مستکمل. مستکمل یعنی فعل رو داره کامل میکنه، خودش هم یعنی داره کامل میشه دیگه. بالاخره تو حالا بلد نبود، حالا داره کامل بلد میشه دیگه، هم فعلش کامل میشه، هم خودش هم با یاد گرفتن این که فعل چطوری کامل کنه مستکمل میشه. حکیم میگه خدا این چنین خلق نمیکنه که اینجوری مستکمل بشه. بل یقولون، حفاظه موجودات از مبدعشون یکونو علا اکمل ما یمکن، یعنی کاملترین نحوی که ممکن است این موجود آفریده شود از اول آفریده میشه، نه اینکه سلام علیکم، نه اینکه اول ناقص آفریده بشه بعدا کامل بشه. لا بن یخلق ناقصن ثم یکمله الله تعالی به قصد ثانین، این طور نیست که خدا ناقص بیافرینه بعد با قصد مجدد کاملش کنه. بله؟ یخلق هم درسته، یخلق هم درسته. یخلق اون موجود یا یخلق خدا اون موجود را، هر دوش درسته. بل یخلق هو مشتاقن الى کمالهی، بلکه خداوند این موجود را از اول مشتاق به کمال میافرینه که این خودش حرکت کنه به سمت کمال، مشتاقش میکنه به سمت کمال، وسایل حرکت هم بهش میده، اگر هم مذکری لازمه تذکر بهش میده، همه امور رو فراهم میکنه تا این موجود به سمت کمالش بره. لا به استیناف تدبیر، نه استیناف تدبیر رو عرض کردن، یعنی اول تدبیر کنه بعد ببینه که ناقص تدبیر کرده، دوباره استیناف تدبیر کنه. مثل ما استیناف تدبیر داریم، ما یه موجودی که میسازیم ولش میکنیم ببینیم به سمت اون خواسته ما که ساختیم میره و اون ساخته و اون هدفی که ما داشتیم تامین میکنه یا نه. اگه تامین نکرد میام فکر میکنیم که کجاش ناقصه، کجاش کم داره، با استیناف تدبیر، با تدبیر جدید و به قول ایشون با قصد ثانی عیبو پیدا میکنیم، عیبو برطرف میکنیم، میگیم خب حالا برو به سمت کمال خواهی رفت. خدا اینطوری نیست که از اول یه موجودی بیافرینه ناقص بیافرینه بعدم فکر کنه که کجاش ناقص بود بیا تکمیلش کنه، از اول تکمیلش میکنه به طوری که دیگه احتیاج به استیناف تقدیر تدبیر نباشه. هیچ وقت خداوند دوباره فکر نمیکنه، دوباره تدبیر نمیکنه، همون تدبیر اولی کافیه. و یعنون بالغرض، این مهمه، یعنون بالغرض در اون عبارت استیناف ذلک التدبیر را که میگن الفاعل لغرض مستکمل بالغرض، یعنی مستکمل به استیناف تدبیر، نه چون غرض دارد کامل شده. اگر استیناف تدبیر کنه کامله، ولی هر کسی موجودی رو برای غرضی میافرینه، حتی خدا هم فایده در نظر میگیره به این موجود میافرینه. و یعنون حوشما به کلمه قرضی که تون عبارت آمده استیناف این تدبیر رو در اکمال بلغستستانی، یعنی در وقتی که میخواد این خلق رو کامل کند با قصستانی یه تدبیر جدید به کار میبره. اگر خداوند این کار رو بکنه مستکمل میشه، یعنی علمش کامل میشه. اول این موجود آفرید وارد نبود که این چطوره بیافرینه، بعدن فکر کرد و درستش کرد، با استیناف تدبیر درست کرد. خب خدایی که عالم نبوده کامل میشه؟ میشه عالم. اونی که بلد نبوده میشه بلد. این در مورد ما صادقه، در مورد خدا محاله. این هم تموم شد. یه بحث دیگری فخر رازی نقل کرد، که اون رو هم میخوام بیان کنیم. البته اشاره کرد شاید این کلام، این دو سه خطی کلام میخوام بخونیم، به اشاره فخر نبود، بلکه در این آخری که داره بحث میکنه، در این آخری که داره بحث میکنه بحث شد که حکما چی گفتند مقابلش با این اشاره چی گفتن. میگه اما اشاره اینطور گفتن، این اما اشاره اینطور گفتن تو کلام فخر شاید نیمده باشه، ولی چون کلام حکما رو ذکر کرد خواست مقابلش کلام اشاره رو بگه. حکما چی میگن؟ حکما میگن خداوند این موجود آفرید و به این موجود گفت هدفی برای تو گذاشته شده، من تمام وسایل حرکت به سمت هدف رو به تو دادم، برو به سمت هدف. خود موجود به سمت هدف میره، نقصی در خلقت خدا نیست. این موجود اول ناقص آفریده میشه که به سمت کمال بره، ولی تمام آنچه که برای استکمالش لازمه خدا در اختیارش میذاره، با حرکت جوهری بهش میگه برو به سمت هدف برس. ولی خود خدا چیزی کم نذاشته. اینو فیلسوف میگه. اما اشعری چی میگه؟ اشعری میگه خدا هر جور بخواد خلق میکنه، کسی رو هم برای رسیدن به کمال خلق نمیکنه. لذا اگر در بین راه اینو از بین برد، نذاشت به کمال برسه، به خدا گفته نمیشه تو که اینو برای کمال آفریدی، چرا نذاشتی به کمال برسه؟ حالا خیال میکنه حکیم به خدا اعتراض میکنه، اشعری اعتراض میکنه، حکیم اعتراض میکنه. اشعری میگه اگر خداوند این موجود آفرید برای کمال نیافریدتش، ولش کرده که به سمت کمال بره، ولی برای کمال نیافریده. ولی اگه برای کمال آفریده بود و قبل از رسیدن به کمال میروندش، جا داشت که از خدا سوال کنیم خدا این تو برای کمال آفریدی، چرا قبل از اینکه به کمال برسه کشتیش؟ چرا از بین بردیش؟ برای اینکه این اعتراض به خدا نشه، اشعری از اول میگه خدا اینو برای هدف نیافرید. اگر رسید به هدف چه بهتر، نرسیدم خدا وسط را ملچه شد و اینو نخواست ادامه حیات بده، نخواست زنده نگهش داره تا به شمال برسه. این اشعری میگه. لذا میگه که اگر لذای یعدم هم قبل استکمال هم، بعضی رو معدوم میکنه قبل از اینکه به کمال برسن. اگر اینا رو برای کمال آفریده بود، اعدام یعنی چی؟ اینکه اعدام کرده معلوم شده کمال نیافریده. مرحوم سبزواری حاشیه‌اش رو حتما مطالعه کنید، دو تا جواب خوب میده، جواب خیلی هم حاشیه کاملیه، خیلی پر محتواست. من حتی دلم میخواست بخونم توضیح بدمش، ولی خالم خارج رو اشاره میکنم. بذارید من عبارت اینو بخونم، عبارت خواجه رو بخونم. و اما اهل سنت، منظور از اهل سنت اشاعره است در بحث کلامشون، اهل سنتی که در کلام بحث میکنن، نه اهل سنت فقه. اهل سنت هم فقیه داریم هم متکلم داریم، منظورش از اهل سنت، اهل سنت کلامیه. اما اهل سنت یعنی متکلمین اهل سنت که اشاعرن، فیقولون انهو یعنی خداوند فعال و نمایورید، لیس من شأن فعله ان یوصف به حسن نقابین. نمیتونی بگی این فعلی که رسوندش به هدف این فعل حسن بود، اون فعلی که نرسون به هدف فعل قبیح بود. اصلا همه کارهای خدا درسته، هیچ کدومی نمیگیم حسن و قبیح، همش درسته و باید این چین باشه. فکسی رو من ناقصین رو یادم هم قبل استکماله هم، اگر اونها رو برای کمال آفریده بود قبل از استکمال معدومشون نمی کرد. از این که قبل از استکمال معدومشون کرده، معلوم شد برای کمال نیافریدیم اونها رو. و کسی رو من المتحرکین رو یا هر کم الا غیر غایات حرکته هم، همه رو آفریده مثلا برای عبادت. میبینی یکی به سمت کفر داره میره، خب این اگه برای عبادت آفریده بودی چرا وارونه رفت؟ میفهمد؟ یعنی اشاره میگه خدا نباید بگیم برای کمال آفریده. لذا اگر قبل از رسیدن به کمال اعدام کرد، جای سوال نیست. اگر منحرف شدن رفتن اون ور کمال، به جای اینکه برن به سمت کمال رفتن به سمت ضد کمال، بازم جای سوال نیست. چرا؟ چه خدا اینا بر کمال نیفتی که. لذا اگر به کمال هم نرسیدن مشکل نیست، اگر ضد کمال هم رفتن مشکل نیست. پس کسی رو من ناقصین را یاده مهم قبل استکمال هم، یعنی به کمال نمیرسن. کسی رو من المتحرکین رو هم یحرک کنه لا غیر قایات حرکات هم، اونا رو منحرف میکنه به ضد کمال. بعضی به کمال نمیرسن، بعضی به سمت ضد کمال میرن. و در هر دو صورت لا یسأل فی افعالهی بلمه و کیفه، چرا این کار کردی؟ چطور این کار انجام دادی؟ سوال نمیشه، همش درسته. انتها کلام ناقد محصل یعنی خاجه. من جواب دوم مرحوم سبزواری ذکر بکنم. مرحوم سبزواری میگه خیلی حرف قشنگیه، همه موجودات، همه موجودات در یه حدی آفریده شدند که تو اون حد میتونن پیش برند، ولی از اون مرز تجاوز نمی کنند. مثلا ضد خدا آفریده یه ظرفیت خاصی بهش داده، این ضد دیگه ظرفیت امر رو نداره، همون ظرفیت خودش رو داره. این بتونه ظرفیت خودش رو پر کنه. هیچ وقت من نمیتونم به جای فلان عالم بشم، اونم نمیتونه جای من باشه. هر کدوم همونی هستیم که هستیم. بله، ما هر کدوم حق داریم اون ظرفیت خاصی که خدا به اون داده پرش کنیم. اون ظرفیت خاص من، اون ظرفیت خاص اون. ظرفیت اون به من دیگه داره نیم، شما خودشه، اون باید پرش کنه. من هم ظرفیت خاص خودم باید پر کنه. ما توی مقام خودمون باید پیش بریم. ولی این که مقام من بشه مقام او، مقام او بشه مقام من، این نمیشه. هر کسی رو خدا ساخته برای خودش. بعد یه اشاره به یک روایتی میکنه، پیغمبر ما رو بردن معراج، معراج به سمت هوا، به سمت آسمان. یونس هم بردن معراج منتها تو آب. اون معراجشون بود، اینه معراج اینه. نباید شما بسنجید معراج اینو با اون. اون معراجش این بود، یعنی ظرفیتش این بود که بره هوا قاب قوسین بشه. این معراجش این بود که بره تو آب تو دریا. هر کسی در حد خودش. بنابراین کسانی که با تصادف میمیرند نگین میوه کال بود، این به حد خودش رسید، آخرش بود. اونی که در سن 20 سالگی میمیره با اونی که در سن 80 سالگی میمیره فرق نمیکنه. اون ظرفیتش اون بود، اینم ظرفیتش اینه. بنابراین موت‌های احترامی یعنی دفعی بدون پیش بینی، اینا در واقع موت‌های طبیعی هست. حالا بنابرای نظر مرحوم سبزواری اگر اون اتفاق برش نمی‌افتاد می‌مرد. این عمرش همینه. اگه اینطوره جا نداره که بگی قبل از کمال خدا اعدامش کرد. کمالش همین بود، اینو آفرید برای این مقدار از کمال، سر 20 سالگی هم به اون مقدار رسید، تموم شد. اونو برای آفرید برای اون کمال، سر 80 سالگی رسید، اونم تموم شد. هر کسی رو بعد از رسیدن به کمال خدا اعدام کرد، هیچ کس قبل از کمال اعدام نشد. اونی که ضد کمال میره، بله اون رجعت رو میگید، یعنی این بعد که اعدام شد یعنی مرد، به کمالش نرسید، در زمان امام زمان رجعت کرد و تونست به کمال برسه. خب برای این مقطع از دنیاش این مقدار کمال بود، مقطع دیگه جداست. این برای این مقطعی که 20 سال زندگی کرد کمالش این بود، ولی خداوند اجازه داد در مقطع دیگه کامل بشه. مثل ما مثلا در دنیا این مقدار کامل میشیم، در برزخ هم یه مقدار کامل میشیم. اونو با این قاطی نکنید. این در دنیا مقدار کمالش این بود، در بعد از رجعت دوباره یه وجود مجدد دنیایی بهش داده میشه، اونم باز یه کمال خاصی بر خودش داره. ولی کمال این مقطعی که بهش داد این بود. اینطور نیست که کمال بالاتری بهش داد ولی قبل از این که به کمال بالاتر برسه اعدامش کرد. اونطوری که اشاره دارن فکر میکنه این اتفاق نمیفته. این که حرف مرحوم سبزواری یک حرف قشنگه. حرف اولش اینه که همه به سمت خدا میرن، هدف واحده، کمال رفتن به سمت خداست و همه دارن میرند. جواب اولش هم همینه. اینطور نیست که کسی قبل از رسیدن به کمال اعدام بشه. اون کمال عامی که برای همه هست رفتن به جوار الله، همه هم دارن میرن. اون 20 ساله هم میره، 80 ساله میره. اون کمال خاص هم برای هر کس مخصوص خودشه. هر کی به کمال خودش میرسه بعد میمیره. هیچ کس قبل از کمال اعدام نمیشه.
در دنیا نیاز به استکمال نیست، چون اگر خلق شدن بعد مردم شدن یا فوت کردن دیگه نیاز به استکمال چیزی نیست، چون همه برسه
به کمال خودش رسیده. بله اگه مقایسه کنید هیچ کی به کمال پیغمبر نمیرسه. پس همه ما بگیم ناقصیم به خاطر اینکه به کمال پیغمبر نرسید. نه، ما در کمال خودمون کامل. یه آیه قرآن است، من اگه یادم بیاد خوبه، میگه که آیا، حالا شاید شما عربیش یادتون بیاد، من مفادش رو بگم، آیا من به اندازه‌ای به تو عمر ندادم که کامل بشی؟ چرا در این مدت که به تو عمر دادم کامل نشدی؟ آیا من به اندازه به تو عمر ندادم که کامل بشی؟ خب اگه کسی قبل از کمال بمیره این سوال خدا بیجاست. دلش خدا سوال داره میکنه، آیا به تو من مقدار عمر ندادم که بتونی در این مقدار کامل بشی؟ خودت نکردی، خودت کامل نشدی. داره خدا بهش اعتراض میکنه. اون نمیتونه برگرده بگه خدا بنده کمال من نذاشتی به کمال برسم. خدا میگه به کمالی که داشتی رسیدی. عرض میکنه عبارت برمسلسوری حتی دقیق و خیلی خوبه، جوابش کامله. خب دیگه خودتون بقیهش رو مطالعه کنید. من هر دو جواب ایشون رو اشارتاً گفتم. بله؟ ندارید شما؟ نه، اون که یه دونه پاورقی است. یه آقای دیگه بر کلام مرحوم سبزواری زده. خود مرحوم سبزواری پاورقی داره اینجا. پاورقی بالا مال سبزواری، پایینه مال این آقاست. این کتاب سه تا تیکه داره، صفحه دیگه دو تیکه داره، این صفحه سه تیکه داره. متن صدرا، حرف مرحوم سبزواری، بعدم پاورقی اون آقا. تو کتاب شما مثلا بیان بعدم میتونیم شون میدم. خب انشالله تعلیم و تحصیل هم باشه برای جلسه بعد.